قوله في يوم الله يسود والسلام في يوم الله يسود والسلام بوين بلولا وريش حجيه قبول يتعلم يأتي قروب قروب بلو باش إنك مفوغ على الجوي وضعي قروب وشيزي ربما موعودا حجيه ربما موعودا قروب الإنسان قبول كنا لا بلا وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه. قال لك يا مستحبات روزه كل انسان بمجرد انك افطر غروب كان روزه افطر انك سهل بن سعد رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم همچنان در مردم خیر وجود داره تا زمانی که در افطار کردن تعجیل کنند، عجله کنند، به مجرد این که آفتاب غروب کرد یا سر نکنه که هوا تاریک بشه یا ستاره بزنه. نه، از علائم نیکو بودن و وجود خیر در این امت اینه که به مجرد غروب آفتاب افطار کنند و همچنین این از این حدیث این برداشت میکنیم که در زمانی که انسان در افطار تأخیر میکنه از این سلفی میگه لا یزال الناس بخیر، همچنین در مردم خیر وجود داره تا زمانی که زود افطار کنند. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. قال الترمذي عن رواية ذلك في عمره صلى الله عليه وسلم ده حديث قدسي في خداوان مفهمان جي بهترين بندوان من انتصان يسان كي در افطار کردن تعجیل میکنه. البته این حدیث ضعیفه و همون حالا ما اکتفا میکنیم به حدیث قبلی که لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السهور بركة. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر كي في يوم بي صلى الله عليه وسلم كي تسحروا سهري بخوري فإن في السهور بركة. يقول كي تسحري خوردن بركتها ولا كيوري بركته أبل كي نزغل كي خوراك يقول سهري يقول قوت و نشاط بیشتری داره برای روزه گرفتن، بدنش قوت داره و همچنین برکت دیگه اینه که پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا خیر و برکت در پیروی هستی از کتاب خدا و همچنین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و از اونجایی که خوردن سحری سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام این عمل به علاوه این که باعث قوت بدن میشه و انسان باعث میشه که انسان روزش رو بهتر بگیره و در حال ضعف به سر نبره، برکت دیگری هست که اون پیروی از سنت پیامبر علیه السلام و السلام. وعن سليمان بن عامر بن عادل الدبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على خمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه خمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحور. في حديث في عمر صلى الله عليه وسلم ما هو الإرشاد يكون رواه ما يقول أنك بوسيلة شيء دي ما بهتر كي إفطار أبا يسيزي كي أفضل ما أنه مقدم بدون دار ما كي إفطار فاذا إنه ما بو خرما يا رطاب أبا رطاب أنا لا أجل ورم خرما باش إفطار زيبا كي خرما يا رطاب رطاب يا خرما مواد شیرینی دارای خند و زود جذب بدن میشه انسان هنگام افطار مقدار از قوت جو از دست داده ممکنه ضعیف شده باشه و به نیابت خوردن این ماده شیرینی که رطب یا خرما باشه فوری و جذب بدن میشه و زود این قوت از دست رفتنش رو باز میاد. حالا اگر که رطب یا خرما در دست رفتن باشه فلم یجید فلیفت علا ما، پس در درجه دوم افضلیت از چیه؟ آب. چند جرعه از آب میخوره فلیفت فهور که آمدی صورت انسان فهمیدن این فهوره و پاکنانده از یاد معده وقتی خالیه مثلا آب بخوره معدهش شستشو داره میشه و تمیز میشه و این نهو تهور رواه الخمسه و صححه. حالا اگر وقت نه رطب یا خرمای در دست باشه یا آلم نباشه خوردنی های دیگه باشه ما با اون افطار میکنیم، اگر هیچی هم نباشه انسان نیت افطار رو میکنه که من الان روزم افطار کردم دیگه به روزه در اونو میرم، این هم کفایت میکنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فأمر صلى الله عليه وسلم الوصال نهي كان الوصال يعني كي يعني تيوات كاذن يوضع عن بعض الكاذن روزه امروز با روزه فاردا بدون انك انسان افتاق ويوى كيزي بخور انه من الوصال. فأمر صلى الله عليه وسلم الحمد روزه نهي كاذبا. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله ينهى الوف في عمل الوصال وزن هو خيط عمل الوصال وانجام مجيد روزه بروزه داخل يكون بدون انك افتاق مجيد جاسيزي بخري التأسف. فهم بس جاوزا فقال أيكم مثلي كدن يكي أشوان مثل من أشوان مثل من مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني من شبو شبو بروز نيارم شبو روز ميكنم يا ميخوابم در حالي که خداوند منو خوراك و همچنين آب ميده خوردنی و آشامیدنی ميده. حالا اینکه خداوند به من خوراك و آب ميده منظور چیه؟ بعد از اون گفتن خب این از خرافی های بهش برای پیانبر می اومده و پیانبر می خوردن دفعه این چندان نمی تونسته حد داشته باشه و در این صورت که وصال نمیشه پیانبر چیز داره می خورن دیگه. خود دیگه هست که گفتن یطعمون ربی و اسقین خداوند من خوراک و آب میده و خوراک و همچین آشامیدنی میده، منظور اینه که پیامبر اسلام در هنگام عبادت چندان از عبادت لذت می‌بردن و اون لذتی که پیامبر اسلام از عبادت می‌بردن به پیامبر اسلام قوت می‌دادن که جای خرافه آب رو میگیره و پیامبر اسلام اصلا در فکر خوردن و آشامیدن نبوده. و این عبادت این قوت به پیامبر اسلام میدهن که جا خوردن و آشامیدن میگیره. این منظور و این صحیح تره. حالا ما ادو اونا اصلاح داشتن که نصف پیامبر اسلام عمل کنن بعد اینکه پیامبر اسلام اینو فرمودن میخواستن از پیامبر اسلام مطابقت کنن شبیه پیامبر بشن. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ينبغي صلى الله عليه وسلم ويقال يوز كيشون عمل الوصال أن ينددن ينبغي صلى الله عليه وسلم أن ينددن ثم يوما يوز ديان عمل الوصال أن ينددن يعني روزر 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 بروزر فارضة واسب جاتا دروس بشتران كيز نفرد يعني دروس قبلا بروزن بعدا نتشار روزر. ثم رأوا الهلال بعد دیگه هلال رو دیدن یعنی هلال شوال رو دیدن. فقال پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لو تأخر الهلال هلالو لزدتكم اگر ما رویت نمیشد بازم من وصال انجام میدادم. حالا کالمنکر لهم حالا راوی اینجوری میگه که تفسیر میگه که این عمل پیامبر به عنوان مجازاتی بود در اونا یعنی اما این صدر اصلا هی بسیار انجام میداد هی اونو هم مطابقت میدارن بدانه اونا چی خسته بشن بیدونن که چی که سخت بسیار پیامبر میتونن اما اونا نمیتونن چیه؟ یعنی واجبه که پیامبر این صدر اصلا وقتی که ارشاد فرمودن یه چیزی نهی فرمودن دیگه ما اصلا نکنیم حتی اونا قصدی جو خیر بوده از خواب اون کسانی که میخواستن بسیار انجام بیدن روزه و روزه داخل کنند میخواستن اقتدا کنند پیامبر صلی الله علیه و سلم از حرصشون نسبت به اقتدا پیامبر و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم کار انجام دادن پس مخالفت با پیامبر نداشتن. اما خب پیامبر هم سر روز پشت سر هم عمل وصال رو انجام دادن که ویشون بفهمونه که وصال چقدر سخته و نمیتونن اونا پیامبر میدونن اونا نمیتونن. این خوب شانس آوردن که هلال شوال رو یک شده پیامبر صلی الله علیه و سلم یه افطار کرد. وصلی اللهم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه وسلم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده حديث قابل معلق أم أحاديث كي واجب مستحبات ومجهز بعد شو ذكر فارغ. و یک حدیثی قبل این حدیثی که ما الان در طلب شرحمون هستیم مسئله رو راجع به اون یکی از محرمات روزه ذکر فرمود که همون وصال یعنی روزه رو پشت سر روزه گرفتن روزه رو به روزه پیوستن روزه این روز رو وصل کردن به روزه فردا یا روزه فردا رو وصل کردن به روزه امروز این منهی عنه و از محرمات روزه است. و یکی از محرمات دیگه روزه هم معلق در این حدیث که الان میخونیم ذکر میکنه و عنه یعنی از ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أبو هريرة رضي الله عنه رواه من پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودا كسي كه عليه السلام قول الزور هنگام روزه ترک نکنه قول زور چیه؟ قول زور یعنی هر قولی که منحرف باشه، قول یا هر سخن مخالف حق. اما ضرب و شتم، شتم دشمن دادن، مسخره از دیگران کردن، سخنی که باعث اذیت و آزار دیگران بشه، هر حرف مخالف حق رو میگن زور، قول زور که از حق منحرف شده باشه. قضی که انگام روزه این رو ترک نکنه، مرتکب قول زور بشه، سخنانی که نباید بگه غیبت کنه، اهانت کنه به دیگران، والعمل بهی، و همچنین مرتکب کردار زور بشه. حالا ما زور دنیا یا با گفتار صورت میگیره و یا با کردار. با گفتار این انسان غیبت میکنه، مسخره از کسی میکنه، حرف مخالف حق میزنه، و از نظر کردار اینه که انسان کسی رو تعدی کنه با دستی به کسی گتی بزنه، بل عمل بهی، بل جهل، و همچنین جهل کافی. جهل چیه؟ جهل یعنی سخنان ناشایست گفتن، ممکنه در حق دیگران نباشه، حرف خلاف ادب گفتن، حرفی که در شأن یک انسان تنگیم نیز گفتن، اینو بگن جهل. یعنی با سفاهت سخن گفتن یا داد کشیدن سر کسی، حرفی میخواد بگه داد میکشه. خب ممکنه روزه کسی این کارت نکنه، چیه؟ فلیس لله حاجت فی ان یبع طعاما و شرابا. یعنی خداون دیگه همچون روزه ای که فقط ترک خوردن با آشی مویدن باشه نمی خورد. یعنی انسان موقع روزه باید از دو نوع محرمات دوری کنه، یک محرمات معنوی و یک محرمات مادی. محرمات معنوی مثل سات گلو، مثل هم چیزی هم گفته قول زور، حرف نحرف زدن، اهانت به کسی کردن، غیبت کردن، و همچنین تعدی به کسی کردن با دست. این محرمات معنویه. و این نوع داریم محرمات مادی مثل خوردن و آشامیدن و همچنین مباشرت و جماع و همپاوی با همسر، این را ترک بشه. خب حالا کسی اگر هنگام روزه غیبت کرد، سخن دروغ گفت، سخن ناشایست گفت، سر کسی داد کشید، حالا این روزه باطل میشه؟ روزش همچه شخصی اگر سخن ناشایستی بگه یا اینکه غیبت کنه یا دروغ بگه، خب ما ملزمش نمی کنیم که بعد از رمضان روزه به قضا روزه به قضا بگیره، بیگه خب چون غیبت کرده باید باید به قضا بگیره. اما این کار حرام و ممکنه اونقدر اجر و ثواب روزه رو کم کنه که اصلا نیسته نیسته که اصلا روزه نرفته، روزه نگرفته، یعنی بهتار باشه نزد خدا. اما خب ما که در دنیا بهش نمیگیم که قضا کن ظاهرا، اما هرچه انسان موقع روزه بیشتر مرتکب گناه بشه، هی بیشتر اجر و ثواب روزش کم میشه. اما چیزهای مادی و مرتکب منهیات مادی و محرمات مادی چون دوستی که چیزی بکره یا بیاشامه یا عمل همخوابی با همسرش انجام بده، خب این ما بهش میگیم قضا کن، چون خلاص این واضحه که روزهی باطل شد. اما محرمات معنوی هر که انسان مرتکب بشه هیئت اگه سواد روزش کم میگه اونکه تو جایی مرتکب محرمات معنوی بین که اصلا کلن هیچ اجر و ثوابی از این روزه نمیشه جز همون تشنگی و گشنگی. اول این خداوند روزه ای که فقط درش ترک خوردن و آشامیدن و یا ترک محرمات مادی باشه خداوند همچین روزه ای رو نمیخواد. این که فرمون فلیس لله حاجت خداوند همچین روزه ای رو نمیخواد که فی ان یدع طعامه و شرابه که فقط چیکار کنه خوردن و آشامیدنش رو ترک کنه. خب فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه، یعنی خداوند نیاز نداره که نمیخوره همچین روزه ای که فقط خوردن و آشامیدن درش ترک بشه. حالا در اینجا یکی از محرمات مادی دیگه که همون مباشرت یا جماع باشه ذکر نشده، زیرا که خب مسئله جماع و همدسته شدن با همسر نسبت به همه صورت نمیگیره، زیرا که همه با همسر نیستن. دواده هم فقط تمام و شراب ذکر شده که غالبا یا اون کلیه کسانی که روزه میگیرن از این امتناع میکنن، اما برای واجب از این امتناع از این خوردن آشامیدن امتناع کنن، اما مسئله همخوابی بودن برای فقط برای که برای متزوجین کسانی که دواده همسر است. و عن عائشه رضی الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه، متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في روايه في رمضان. شوف عن عائشه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم هنگامی که روزه بودن زنانشو میبوسیدن یقبلو و هو صائم، در حالی که روزه بودن، و یباشرو و هو صائم، و همچنین اون کار غیر از بوسیدن هم انجام میدادن برای دیگه غیر از عمل جماع، از لمس و از دیگه دیگه باید که فرد ولیکن نو عاشه فرد کان املککم لعربه، منطقه پیانبر ایسلات و السلام مسلط بود بیشتر از همه شما مسلط بود به شهوتش. و روایت مسلمی که وزاد فی روایت فی رمضان، و این عمل در رمضان انجام میدادن، در رمضان بوده، یعنی بوسیدن یکی از زنانش در رمضان بوده. حالا ما از این حدیث این استنباط رو میگیم که یکی از فواید تعدد ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با بیشتر از یک زن این بوده که اون مسائل خصوصیش باید چیزهایی که در خانواده صورت میگرفته و مربوط به امر و نهی بوده، مربوط به شریعت بوده، خب زنانش اونا رو نقل میکردن زیرا که دارای فایده است. و اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از این زن نداشتن ممکنه این مسائل خصوصی که در خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق میفتاد و مورد نیاز مردمه نقل نمی شود. و همچنین نتیجه می گیریم که انسان از گفتن سخن حق نباید عوا داشته باشه یا حیا کنه، ان الله لا یستحیی من الحق. الان عایشه رضی الله عنها این سخن می گید که پیامبر صلی الله علیه و سلم می بوسیدن زنانشونو در حالی که روزه بودن. یعنی این زن معمولا ممکنه شرم کنه از گفتن همجز سخن، خصوصا اگر در مورد خودش هم باشه، این در روایت دیگه هست که این کار با عایشه رضی الله عنها صورت گرفته. و از اینجایی که گفتن این مسائل مورد نیاز مردمه باید گفته بشه، خب دیگه از گفتن حق انسان نباید حیا کنه. ان الله لا یستحی من الحق. و همچنین نتیجه میگیریم که در هنگام روزه مباشرت بدون جماع جایزه، در صورتی که انسان اطمینان داشته باشه که میتونه با خودش مسلط بشه. یعنی کار به جایی کشی نمیشه که چیکار کنه، جماع کنه. جایی اگر جماع کرد هم روزهی باطل میشه، یعنی عمل جنسی انجام داد، یا اینکه مباشرت کرد و جماع صورت گرفت، ادخال صورت گرفت، دخول صورت گرفت، هم روزهی باطل میشه و هم باید کفاره سنگین رو بده. اینه که در صورتی که میدونه که با خودش مسلط میشه، یعنی انسان یه خوب ممکنه سنگردی گذاشته باشه، یا خودش میدونه اون قدر اگر عمل قبله بوسیدن انجام داد اونقدر شهوتی فراوان نمی کنه که منجر بشه به چی، به جماع. در این صورت خوب جایز، اما اگر میترسه که شاید منجر بشه به جماع، در این صورت حرامه که عمل قبله بوسیدن یا واقعی یا لمز و کارهای دیگه رو، اون کارهای مقدمه که مقدمه جماع رو انجام بده. این قانون بلکن اون عایشه رضی الله عنها تفسیر میکنه بلکن اون کان املاکتون لعربه، که عمر بن الخطاب این کار انجام میداد منتها مسلط ترین شما با شهوت خودی بود. وزار مسلم وزار في رواية إن نبض مسلم في رمضان، إن كان در رمضان سورة جرسته و معلّف إن قسمة الحديثة مورده بعد إنك بيان كنه كي وقت تتوفنا هنا نقول خب إن عمل روسيدة لهم تنبال إصابة وطن زرائش هنقوم روزه در غير رمضان بوده وخد آغير رمضان مسلم أربع إش شهور غلبه تات و عمل الجماع انجام داد، خب روزش واضح میشه و گناهی هم برش نیست، در روز فرض نیست و کفاره هم برش واضح نمیشه، در روز فرض نیست. و این بیان اینه که در رمضان این کار صورت گرفته و گفتیم شرط اینه که انسان اطمینان داشته باشه که اگر این عمل رو انجام داد منجر به جماع نمیشه. در روی شعر حرام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن الشداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدار قطني وقواه. إن كان في حديث أنس حديث وجده حجامت کردن نسبت به صائم یا روزه دار. حجامت معروف عملی اون کشیدن خون فاسد از بدن با شفاف دادن قسمتی از بدن یا پوست وسیله تیر، و کشیدن اون خون وسیله حالا یا شاخ یا شیشه و امثالش، این معروف که این عمل طبی حساب میشه، که یعنی خواص طبی و صحی داره و بعضی از امراض رو علاج میکنه. سکوت حلو آیا هجامت تاثیر در روزه رو آیا باطل میکنه یا نه؟ معلق چند حدیث رو ذکر کرده که ظاهرش ضد و نقیزه. حدیث اول که ابن عباسه که عمر علیه الصلاة والسلام نقل میگن که عمر علیه الصلاة والسلام هجامت کردن در حالی که محرم بودن و در حالی که روزه داشتن. این روایت بخاریه. و حدیث بعد شبار ابن عوض روایت میگن که پیامبر علیه الصلاة والسلام از بقیه رد شدن. بقیه نه هم الان ممکن منظور قبرستان و بقیه میکنه اون منطقه بقیه. و در حالی که عمل هجامت انجام میدن نگون پیامبر علیه الصلاة والسلام گذشتن از یک مردی از یک شخصی رد شدن در منطقه بقیه در حالی که اون شخص عمل هجامت انجام میدن. ثم من صوت وصوت عمودا أفضل الحاجة عمودا أفضل الحاجة والمحجوم من حال هجامت كننده وهمون قدر که عمل هجامت بروش انجام میشه هر دو افتار کننده هر دو بزرشون باطله. حالا این هم یه حدیثی که در این بار این میگه که هجامت کردن از مفترات بوده همون کسی که هجامت میکنه همون کسی که هجامت درش انجام میشه درش انجام میشه. و حدیث بعدی از انس رضی الله عنه روایت میگه که در مرحله اول هجامت حرام شده بود نسبت به روزه دار. اول ما کرهت هجامت للصائم. کرهت اینجا معنای چیه؟ حرمت یعنی کراهیت معنای اینجا تحریمه که أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا. جميل جعفر ابن أبي طالب هجامتي كان دار هاي جزء بودن في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين جزشان كيف فرمودن حادثي وحادثاتهم ليشون باطلة هم هجامت كان له هم كذي كهجامات بروش أنجام مشي. بعدش فرمان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الهجامة للصائم. منتظر فيما بعد أنا سيقول في عمره صلى الله عليه وسلم نسبة بروز دار عمل هجامته إجازة دارم يعني الآن وقال أنس يحتجم وهو صائم وأنس رضي الله عنه در حالي كأصحاب في عمره روز بودن هجامت میکردن. خب حالا جمهور علما اکثریت علما از جمله مذهب شافعی مذهب ابو حنیفه و امام مالک بر اینن که عمل هجامت روزه رو باطل نمیکنه، زیرا که این حدیث بعدی حدیث اخیر حدیث شمای 625 حدیث انس اون حدیث نهی و سوال میکنه منسوخ میکنه، زیرا که این صراحتا داره میگه ثم رخص النبی صلی الله علیه وسلم بعد فی الهجام. بعدا جوابار خدا پیامبر صلی الله علیه وسلم در امور هجامت اجازه دادن در نسبت به صائم نسبت به روزه دار. و مذهب امام احمد عمل هجامت روزه رو باطل میکنه، زیرا حکمت اگر میگن اینه که انسان روزه دار باید که این مقدار زیاد خون ازش کشیده شد سبب ضعف جسمش میشه، سبب میگه جسم ضعیف بشه. همینجور که جون و میگن که اسلام دین عدل، همینجور که خداوند اجازه نداره در هنگام بوده انسان چیزی بخوره و چیزی آشامیده میشه، همینجور از طرف دیگه هم اجازه نداره که چیزی مقدار زیادی چیزی مقدار زیادی موادی مواد از بدن خارج بشه که باعث ضعف انسان بشه. یعنی مقدار زیاد خون وقتی که از بدن خارج شد باعث ضعف انسان میشه و انسان نمیتونه به روزه ادامه بده و باعث ضرر جسم میشه. بخاطر همین نه اگر کسی نیاز داره که در روز هجامت کنه و عمل هجامت انجام داد
بادی باید که افتار کنه و بخوره یا جسد ضعیف شده و همچنین قیاس میگیرن کشیدن خون یا خون دادن به اون مقدار به کسی ما خون بیدید. خب در هنگام خون زیاد از بدن کشیده میشه و انسان روزه به روزه که دامی بده انسان ضعیف میشه. اینو که یعنی گفتن که عمل حجامت و همزین کشیدن خون از بدن روزه رو باطل میکنه. حالا ما احتیاطا انسان یعنی خوبه که اگر انسان نیازی نداره به عمل حجامت در هنگام روزه یا اینکه خون دادن اون ضرورت ایجاب نمی کنه روزه سنگ کنه شب خون بده یا به شب عمل حجامت رو انجام بده تا لاغر از این خلاف بیرون بره. وقت ما رو دون جمهور اکثریت علما یا سمت هست برای این هم که عمل حجامت روزه رو باطل نمی کنه استدلال به این حدیث آخر که رخ تصا ثم رخص النبی صلی الله علیه و سلم تو خب از امام احمد که میگن که باطل میکنه یعنی حدیث نهی قوی تره و اینو ترجیح میدن و میگن وحته جمع و هوا سوال این حدیث بخاری حدیث اولی اون قسمت وهمی از راوی که صحیح اینه که استجمع و هوا محرم المهم جمهور علماء اکثر علماء از جمهور مذهب شافعی و مذهب مالک و ابو حنیفه بیان هم که حجامت یا کشیدن خون روزه رو باطل نمی کنه و انسان احتیاطا حذر کنه اگر نیازی نیست و ضرورتی نداره روز عمل حجامت یا کشیدن خون رو یا خون دادن و انجام نده. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قال عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجه عليه الصلاة والسلام اكتحل يعني سوبر كشيران به چشمشون در حالي كه روزه بودن. قال این حديث ضعيف منتخب معلم مخاطب اینو بیان کنه که ادخال چیزی به جسم از جایی که منفذ نیست یعنی راهی به داخل بدن نداره این اشکالی نداره. یعنی ما اگر ما فرموله خطره به چشم کنیم و چشم منفذ بدن نیست خب این روزه رو باطل نمی کنیم. یا اگر از راه بوش و خطره داخل بوش کنیم خب این هم اشکالی نداره منتظر داخل حال یا راهی به داخل حرف نداره. اما اگر قطعه کنی نوکای بینی قطعه نوکای بینی کنی خب این احتمال داره وارد حلق بشه این جایی نیست. یعنی قطعه که کندن داخل بینی موکای بوده چون منفذیه به داخل حلق و همین معده جایز نیست. اما قطره چشم یا بوز اشکالی نداره گرچه میتونه اگر قطره بچکنه داخل چشمش خوب یا داخل بوش یه نوع مزه رو احساس کنه بدون اینکه جسمش وارد بشه. یعنی ممکن انسان فرض کن سنگی هم به کف پای بیاره مزه داخل حلقش حس کنه اما خب چیزی وارد حلقش نشده احساس اینو مزه کردن دلیل برای این نیست که اون جسم وارد حلق ما شده یا اون ماده وارد حلق ما شده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإن حالة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة وهو صحيح. قال أبو هريرة رضي الله عنه رواه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا ك
کسی که فراموش کنه دعوه بوده و چیزی رو بخوره یا بیاشامه بوده که تمام کنه، زیرا که خداوند بهش خواست و همکین آب داره. این در این اینه که انسان اگر که در حال فراموشی موقع بوده چیزی بخوره و بیاشامه، یا حتی عمل جماع رو صورت انجام بده، خود این روزه باطل نیست و در روزهش ادامه میده. لذا به من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء ولا کفار. این لفظ رمضان رو ذکر کرده که حتی اگر چی در رمضان باشه باشه نه قضا داره و نه کفاره، ادامه میده. یا که روزه رمضان انسان اگر جماع در صورت بده عمدن باید کفاره هم بده، به اضافه قضا کفاره هم لازمه، منتها در صورتی که از روی نسیان باشه، از روی فراموشی باشه، نه قضا داره و نه کفاره. و این از رحمت خدا نسبت به بندگانش. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خداوند ما رو از این چیزایی که فراموش کردیم یا با خطا اونو انجام دادیم ما رو مؤاخذه نکن. و خداوند این دعا رو اجابت کرده و ان الله تجاوز عن امتی عن الخطأ و النسیان، در مورد اون چیزایی که اشتباها یا با فراموشی انجام میشه خداوند بندگانش نسبت به اون گناهان مؤاخذه نمی کنه.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراعه الخير فلا قضاء عليه ومن استطاع فعليه القضاء. رواه الخمسه لعله احمد وقواه الدارقطني. ابو هريره رضي الله عنه رجل كيف يومي صلى الله عليه وسلم قال كذي كيف يا استطاع بل غلبه كله خبي نواد القضاء نواد لكن ومن استطاع فعليه القضاء. اما كذي که عمل استفراء رو نسبت به خودش انجام بده، دست کنه تو حال کنه که استفراء کن، یا که هی بیاد صحبت کنه صحبت چیزای مکروه، چیزایی که به دل انسان خوش نمیاد، هی صحبتش میده که یه وقت سبب قید و استفراء شد، در این صورت روزه باطل باید قضا کنه. پس استفراء کردن به عمد یکی از مبتلات روزه است. و اون مذهبی ما گفتیم میگن که ترجیح داده بودن که حجامت روزه رو باطل میکنه، به این حدیث هم استشهاد میکنن، میگن خب هر چیزی که یعنی از اون قید عمل قید یا استفراء بدن رو ضعیف میکنه، و همونجوری که استفراغ عمدی از اونجا که بدن ضعیف میکنه موجب باطل شدن روزه میشه، همونجور کشیدن خون زیاد از بدن هم چون بدن زیاد ضعیف میکنه باعث باطل شدن روزه میشه. و ما خوب گفتیم که حالا اون اطوال گفتیم، اما در مورد قی و استفراغ روزه چی میشه؟ روزه اگر عمدی باشه روزه باطل میشه، اما اگر در استفراغ برای غلب قد بوده رو باطل نمی کنه. و صلی اللہ علیه و نبینا محمد و آل و آلی و صحبه و صحبه
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین و نستغفر و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك الأصاب أولئك الأصاب. ففي لوم فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العشر فشرب. رواه المسلم. رواه مسلم. من حديث وعليه الوزير دعا
در هنگام سفر و مؤلف این حدیث رو آورده به خاطر بیان این که آیا در هنگام سفر روزه جایزه یا جایز نیست، آیا اینکه کلا روزه گرفتن موقع سفر افضل یا اینکه افضل اینکه انسان افطار کنه یا اینکه حکمش هر دو یکی. جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند رضی الله عنهما روایت میکنند که پیامبر صلوات الله السلام در سال فتح مکه که به سوی مکه حرکت کردند، خب وقت رمضان بود و پیامبر صلوات الله السلام روزه گرفتند و همچنین اصحابش هم روزه دیدند، خب حرکت میکردند تا اینکه رسیدند به یک دره بین مسکه و مدینه به نام سراء الغمیم اسمه دره و در اون موقع پیامبر صلوات الله السلام یک ظرفی رو درخواست کرد و مردم داشتن نگاش میکردن که پیامبر صلوات الله السلام اون آب خود و اون نوشیدنی خود و که مردم علیش اقتدا کنن که پیروی از پیامبر صلوات الله السلام بقیه هم افطار کنن. خب بعد از اینکه پیامبر صلوات الله السلام اون عمل رو انجام دادن، یعنی وقتی بر پیامبر صلوات الله السلام رسید و عرض کرد که بعضی از مردم هنوز دارن به روزهشون ادامه میدن، پیامبر صلوات الله السلام فرمودن اولئک العصاة، اولئک العصاة اونا گناهکاران هست، اونا گناهکاران هست که یعنی مخالفت امر پیامبر صلوات الله السلام کرد. خب در این روایت بعدی سبب این کار پیامبر صلوات الله السلام و راوی برامی در موقعی که پیامبر صلوات الله السلام خبر دادن که این الناس قد شق علیهم الصیام در این سفر، هوا گرم بوده، مردم هم به زحمت میکرده بودن و پیامبر صلوات الله السلام خبر دادن که مردم داره روزه برایشون صف میزنه، یعنی به سختی برای اونجا میرن، اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِي مَا فَعَلْتُ، دارن نگاه میکنن که شما آقای پیامبر صلوات الله علیه و سلم چه کاری رو انجام میدید، آیا به روزتون ادامه میدید یا اینکه روزه رو افطار بگیرید، اینا هم به پیروی از شما افطار کنن. اینجا بود که پیامبر صلوات الله علیه و سلم ظرفی رو درخواست کردن و این وقت بعد از عصر بود. پیامبر صلوات الله علیه و سلم خب بعضی ها او اکثریت خوب کردن که یعنی از پیامبر صلوات الله علیه و سلم روزه رو افطار کردن، اما بعضیشون ادامه دادن که پیامبر صلوات الله علیه و سلم فرمودن اولئک العصاة اولئک العصاة. خب از این حدیث ما چندین مسئله استنباط میکنیم. اگر اینکه جایز بودن روزه هنگام سفر، این که هنگام انسان مسافره جایزه که روزه بگیره، درسته که رخصت داره که افطار کنه، اما اینجوری هم نیست که ما این کسی که روزه گرفت روزه باطله. تو که پیامبر صلوات الله علیه و آله در سفر با روزه شروع کردن و افطار کنه به خاطر چی بود؟ وقتی اون که باید بر مردم سخت میگذشت پیامبر علیه الصلاه و السلام افطار کردن تا اینکه مردم در روزا ازش پیروی کنند. خب حالا هنگام سفر ما گفتیم روزه گرفتن جایز، آیا بهتره که انسان موقع سفر روزه بگیره یا رو بهتر افطار کنیم؟ یا به هر دوش یکیه، اول خواست خب فضیلت یکیه روزه گرفتن و همچنین افطار کردن یکیه. از این حدیث و هم یه روایت دیگه از روایت دیگه اینجوری سنده دیگه که اگر انسان میدونیوشه همگوان سفر بیش سخت نمیداره زهر بیش نمیداره در این موقع میدونیوشه همگوان سفر بهتر از چی از افتر زیرا که در حدیث عبی رضا رضی الله عنه مدارون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از سفرها که هوا هم خیلی گرم بود پیامبر اوده بودند و همچنین عبدالله بن رواحه هم بوده بود بقیه افتاد داره بودند چون هوا گرم بود و این دلیل برای اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از اسفارش و همچنین بعضی از سفرها اوده میگرفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام میده که افضل بود فضیلت بیشتر بود و از اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفرهاشون روزه میگرفتن این دلیل برای اینه که روزه گرفتن اگر انسان در سفله و در هنگام سفر بهتر از افطار چیز از اولم روزه در ماه مبارک رمضان داره صورت میگیره و همینطور روزه گرفتن با جماعت و همراه جمع آسان تره که انسان افتار کنی و بعد یه من چکار بکنم خطا میکنم زیرا که وقتی که افتار کرد بعد رمضان میکنی هی این رو خدا کنی ما شعبان دار باقی میکنی همه خدا کنی نگه و از اونجا که اگر در انسان سخت نظره این رو گرفتن بسن اما اگر نه بانسان داره سخت میداره یا اینکه ممکنه باعث زرار رسیدن به برنج باشه در این هم رو افتار کردن بهتر از چیه از بوده گرفتن و بوده گرفتن در این حالت مکروه است حالا پیامبر این صلی الله علیه و آله این سفر افتار کردن به خاطر این بوده که با مردم داشته سخت میگذشت و مردم منتظر بودن که پیامبر صلی الله علیه و آله چیکار میکنه که از ایشون پیروی کنن پیامبر صلی الله علیه و آله این کارو کرد به خاطر اینکه مردم اینکه دیگر رو از ایشون پیروی کنن اینکه یعنی ثم دعا بقدح من ما فرطعه این پیامبر صلی الله علیه و آله ظرفی از آب خاص فرطعه یعنی در انظار میخوردن مگر خودشون اینجوری میخواستن دلشون میخواست که افطار کنن اون تو چادر ها در هر جا اونجا افطار میکردن ها که کسی هم ممکنه بهتر این ترجیح میکردن اما ظرف آب رو بلند کردن و نوشیدن که میخوام با مردم ببینن و همچنین ما از این حدیث این استنباط میکنیم که رهبر و اون کلید مردم ازش پیروی میکنن در بعضی از حالات در بعضی از هنگام باید یعنی مستحب یا بهتره که این کار آسونتر و یعنی کاری که فضیله بیشن کمتره انتخاب کنه به خاطر چی؟ به خاطر روایت حال دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز عشاء رو زیاد تأخیر نمی داختن حتی حدیث جایی که اگر که بر امت هم تأخیر نمی بودن من نماز عشاء رو به تأخیر نمی داختن زیرا که تا قبل از نیمه شب نماز عشاء که به تأخیر دفته بهتره اما از اونجایی که بر امتش میکنه صفحه میگه و طاقت نایشن که تا اون موقع صبر کنن پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول وقتش میخوندن وقتی مواد حال مردم زر که به تاخیر در گفتنش افضل بوده اینه که گاهی رهبر یا انسان باید بهتر یا مستحبتر اون کار مفضول و بر کار افضل ترجیح بده به خاطر مراعات حال مردم وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد فيا قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأسلم في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أسلمي صلى الله عليه وسلم سؤال كذا که من طاقت روز گرفتن هنگام سفر رو دارم آیا در هنگام سفر من روز گیرم آیا گناهی دارم؟ پیامبر علیه الصلاة والسلام فرمودن این رخصته کسی که بخواد از این معافیت به از این رخصت استفاده کنه خوب و کسی که دوست داره که روزه بگیره هم گناه اون برش نیست پس اینه که این دلیل واضحه دلیل برای این که روزه گرفته هم با مسفر جواز و اشکالی نداره و همچنین رو گفتیم حتی اگر انسان به مشقت نیفته و ضرری هم به برنش نرسه بهتر که انسان روزه بگیره. خب انسان اگر که در حال سفر به مشقت هم نیفته و همچنین هنگام روزه سختی رو هم تحمل نکنه با وجود این هم میتونه چیکار کنه؟ افطار کنه. شرط نیست که به خاطر برای افطار حتما انسان متحمل سختی و مشقت بشه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. ابن عباس رضي الله عنهما رواه أن مرد إنسان مسلم كهان صالح و نمیتونه روزه بگیره پیامبر علیه الصلاة و السلام رخصت دارن که چی؟ یعنی اجازه دادن که افطار کنن و روزه نگیرن و در مقابلش از هر روزی یک مسکین خوراک بدن ولا قضا علیه و همچنین این قضا هم لازم نیست. خب این در مورد کسی که چی؟ به سن پیری رسیده و قوتی از دست داده و طاقت روزه گرفتن نداره و همچنین اون مریضی که امیدی به بهبودش نیست و نمیتونه روزه بگیره همچنین شخصی هم افطار میکنه و به جای هر روز که افطار کرده یک مسکین خوراک میده نه اینکه خوراک مثلا 30 روز یا 15 روز افطار کرده بده به فقیر اینجوری جایز نیست. یعنی خوراک 30 مسکین یعنی فرض کن مالا هر روز بره به 1 مسکین یا که در یک روز 30 مسکین با هم جمع کنه در وقتی بگیره و یک خوراک به یکون بده یا که هر روز یه مسکین یا ممکنه هر روز الان تکرار بگیره همون مسکین باشه اما هر روز خوراک به 1 مسکین بده اما اگر بیاد خوراک 30 مسکین مثلا اگر 30 روزشو افطار کرده بره به 5-6 نفر اجازه نیست. اما اون کسی که مریضه و مریضیش امید بهبود درش هست همیشه از اشخاصی افطار میکنه اما بعد از بهبودی واجب چیکار کنن؟ قضا کنن و اینا دیگه لازم نیست کفاره بدن. این کسانی باید کفاره بدن که یا به خاطر کهنسالی و پیری دیگه نمیتونن روزه بگیرن خب پیری دیگه دوایی نداره همچنین همچنین اشخاصی روزه افطار میکنن و کفاره میدن و همچنین اون کسی که مریضه مریضی که
امید به زندگی شیطا نمیتونی بگیری.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.